بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الارضین جعل فرجه شریف. در بحث اصول اشاره کردم هفته گذشته به مناسبت ولادت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، این کلمه علی بن ابی طالب علیه الصلاه و السلام رو در مورد حضرت عرض کردم که فرمود لقد قرن الله به صلی الله علیه و آله و سلم من لدن ان کان فتیما اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. و عرض کردم این درسته، حالا اون اعظم ملک اختصاصی پیغمبره، اما قرآن فرمود ان کل نفس لما علیها حافظ، همه ما یه حافظی داریم که اگر برگردیم، اشاره کردم تو بحث اصول، برگردیم به گذشتمون، خاطراتمون رو مرور کنیم، قاعدتاً باید ببینیم که چقدر ما حفظ شدیم، چقدر نگهمون داشتن تا الان. اگر برگشتیم و این رو دیدیم که عرض کردم، اگه ندیدیم مشکل خیلی جدی داریم. اگر برگشتیم و این رو دیدیم، اونجاست که ما میتونیم کم کم وارد یه وادی بشیم. نکته ای رو میخوام عرض کنم، ببینید ما راه معنویات رو بر خودمون و بر مردم به دلیل جهالتمون نسبت به این راه میبندیم. ما معنویات رو یک طوری معنا میکنیم که غیر قابل دسترس باشه، اختصاصی بعضی ها باشه، در نتیجه اصلا هیچ کی دنبالش نمیره به این راحتی، خودمونم اولین کسی هستیم که نمیریم، چون نمیدونیم. ما مثلا کسی که بلد نیست یه هواپیمایی رو راه بندازه، حرکت بده، خلبان نیست، همینجوری یه توهماتی داره که خب قاعدتا طلبه ها با علل قاعده هاشون، بعد اینا بعضی وقتا این جهالت ها تراکم پیدا میکنه، یعنی یکی میگه یکی دیگه از اون نقل میکنه، یکی دیگه از این دوتا نقل میکنه، بعد این اجتماع ظلماتون بعضی ها فوق بعض یه توهماتی برای ما درست میکنه و ما یه چیزایی میگیم ولی در واقع با اینا نمیشه خلبان شد، با اینا نمیشه پروازی کرد. البته راه های پرواز متعدده، حالا اون تعبیر که معلوم نیست روایت باشه، ولی خب در آثار عرفانی زیاد بهش تمسک میکنن که الطرق الالله به عدد انفاس الخلائق. بله راه ها زیاده، حالا به عدد انفاس خلائق به یه معنایی، هر کسی تو راه خودشه، ولی من میخوام عرض کنم راه خیلی نزدیک، مسافت زیادی نیست، نه ریاضت خاصی میخواد، هرچند یک راهش ریاضته، ریاضت هم میخواد ولی نه اون چیزایی که ما فکر میکنیم. ضرورتا ریاضت گرسنگی و تشنگی نیست، یه ریاضت هایی هست صد برابر گرسنگی و تشنگی، هزار برابر گرسنگی و تشنگی تأثیر داره. آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه، خب ایشون از نوجوانی طلبه شده بود و حالا به تعبیر خودشون میفرمود ما یک جهالت هایی داشتیم، روزی 16-17 ساعت درس میخوندیم، خیلی هم طلبه پرکار و کوشایی بوده که مورد توجه بزرگان حوزه بوده. خب ایشون در جوانی تدریس شروع میکنه، البته از قبلش در مدرسه فیضیه درس‌های خصوصی داشته، بعد کم کم درس‌های عمومی. و تعداد شاگردان اون زمان خیلی کم بوده در حوزه، مثل الان نبوده جمعیت زیاد. البته الحمدلله طلاب روزگار ما به قدری رشد کردن که یکی از بزرگان هفته پیش جلسه‌ای داشتیم، میگفت که ما اون زمانا، گفتم ما به اون زمانا تو این گل و شل و آب و بارون و فلان و اینا میدویدیم از این درس به اون درس. بعد ایشون میگفت یکی از آقایان مدرسین میگه من هر روز شاگردامو از خواب بیدار میکنم تا بیان سر درس، خودم میرم بیدارشون میکنم بیان. اون خب الحمدلله بالاخره رشد کرد. حالا اون موقع خب که زمانی که آقای بهاءالدینی تو حوزه تدریس عمومی داشته شاگردای حوزه کم بودن. خب میدونید مرحوم حاجی اقامت به قم بعد دعوت کرد از بعضی از شاگردان خاصش که در عراق بودن، مثل امام و مرحوم های گلپایگانی و دیگران، اینا آمدن به قم. کم کم تو قم جمعیت شروع شد، ولی خب شاگرد کم بود دیگه. البته در دوره مرحوم آقای بروجردی یه زمینه‌هایی فراهم شد و یک دوره خاصی نسبت به اون زمان البته باز شاگردان زیادتر شدن. و خلاصه مرحوم آقای بهاءالدینی یه روزی می آمده بیاد سر درس، درس خودش تدریسی که داشته، یه دفعه چشش می افته به این کفشای دم در درسش. از ذهنش خطور میکنه که والحمدلله درس ما خوب گرفته، شاکر چقدر زیاده، چقدر کفش پایی درس ماست. همین که از ذهنش این خطور میکنه، ایشون از همونجا بر میگرده، میگه معلومه این درس دادن ما واسه خدا نیست که ما مثلا به اینی که جمعیت آمده خوشحال شدیم که حالا درس ما گرفته. و ایشون البته بعدها درس میداد که آخرین درسی که ایشون داد، درس اصطلاح فقه و اصول و این چیزا، یه درس فقهی بود که ما مدتی خدمتشون بودیم و اون درس که تعطیل شد ما از ابتدایش بودیم تا زمان تعطیلیش، دیگه ایشون تا آخر عمرشون درس نگفت. اون درس ها البته تفسیر قرآن و اخلاق و اینها میگفتن، ولی درس های فقه و اینا رو دیگه نگفتن. اون آخرین درس همون درس قضا بود که شروع کردند و بعد تعطیل شد. حالا مقصودم اینه، یعنی یه وقت یه ریاضت هایی هست، اون ریاضت ها از نخوردن و نخوابیدن و اینا خیلی سنگین تره که آدم دل بکنه از بعضی چیزها. حالا یکی از طرق ریاضته، ولی ریاضت هم بدون این نکته‌ای که میخوام عرض کنم خودش فایده نداره واقعا. یعنی یکی شب تا صبح بیدار بمونه، روزام هر روز روزه باشه، اون تعبیری که در برخی روایات هست که این جز گرسنگی و بیخوابی هیچ فایده‌ای نداره برای بعضیا، چون اون چه که مهمه معرفت، فهم و شناخته. و این فهم و شناخت ضرورتا نیازمند ریاضت های بدنی نیست. نمیگم ریاضت بدنی بده ها، میخوام بگم محدودش نکنیم به یه چیزی که سخته برای خیلی ها. نه آقا، خیلی آسونه برای من و شما میشه، خیلی هم کار خاص نمیخواد انجام بدیم. همین کارهای عادی که انجام میدیم، هی من میخوام یه جوری بشه ما یاد بگیریم که آقا با نماز صبح میشه به ملکوت رسید، نیاز نداره نماز شب بخونی ضرورتا. چه خوبه ها نماز شب بخونی، ولی اینجوری نباشه که بعد وقتا ما فکر کنیم چون نماز شب نمیخونیم دیگه بس هیچ فایده نداره. نه، با همین نماز صبح، با همین نماز ظهر و عصر، با همین نماز مغرب و شام میشه خیلی رفت بالا. بعد انشالله توفیق بیشتر از اونم پیدا میشه، نماز شبم پیدا میشه، نافلم پیدا میشه. او اصلشون حالشه، توجهشه. ممکنه کسی 1000 رکعت نافله در روز بخونه هیچ فایده نداشته باشه، ممکنه یک کسی 2 رکعت نافله میخونه بنزه 100,000 رکعت فایده داشته باشه. حالا این چیزها ببینید با گفتن ساده هست، من میگم، ولی رفتن کار سختیه و رفتن یه مقدماتی میخواد، همونطوری که اون بحث اشاره کردم، بحث اصول، مقدماتی میخواد. یکی از این مقدمات این حال انسانه که باید هی دعا کنیم که خدا به ما این حالش رو بده. و حالی فی خدمت که سرمدا، این حال خیلی مهمه. حالا اگر به این توجه پیدا بکنیم که واقعا تو گذشته زندگی ما چقدر جاها لحظاتی هست، حالا هر کس برای خودش، زمینه‌هایی پیدا شده که اگر خدای نکرده ما مبتلا می شدیم به بعضی از اون امور، اصلا اوضاع زندگی ما عوض می شد، یه چیز دیگری بودیم. فاصله بین شقاوت و سعادت گاهی از اوقات از مو باریکتر میشه. یه ذره اینور میشی سعید، یک ذره اونور میشی شقی. و خدا گاهی از اوقات در اون لحظات حساس حفاظت‌های خاص از ما کرده که ما تا همین حدش که الان هستیم هستیم، و انشالله که خدا تا اون آخرین لحظه از حفاظت ما دست بر نداره، چون خدا بدترین چیز لعنت خداست دیگه. لعنت خدا چیه؟ خدا مثلا میگه خود لعنت بر تو، مثلا فوش میده مثل ما. لعنت خدا همینه که از ما رو به حال خودمون وا بذاره، ما رو رها کنه. خدا ما رو رها کنه تموم شد، همه چیز برباد میره. و خدا نکنه که خدا ما رو رها کنه. البته خدا مهربانه واقعا، یعنی من خودم عرض میکنم، ما هرچی نگاه میکنیم میبینیم که خیلی زودتر از این حرفا باید راهامون میکردن. خب خدا نگه داشته، باز لطف داشته. حالا اگر این توجه پیدا شد، یک حالتی به نام شکر در انسان پیدا میشه. این حالت ناسپاسی که ما داریم، نارضایتی از خدا که ما در درون بعضی از ما هست، این مانعه. این روایت رو من بارها گفتم و این از روایات عجیبه که در اصول کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکنه، که جزء احادیث قدسی است که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید انا عند ظن عبدی المؤمن بی ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. خیلی تعبیر عجیبیه. خدا می‌فرماید من همون جاییم که بنده مؤمن من نسبت به من گمان می‌کنه. اگر فکر می‌کنه خیر، خیر، اگر فکر می‌کنه شر، شر. و ما گاهی از اوقات خدایی نکرده ته دلمون سوء ظن به الله داریم که از کبائره، و این باعث میشه که خدایی نکرده اون انشرن فشر برای ما تحقق پیدا میکنه. البته خدا خیلی لطیفه، خیلی لطف داره. حالا سعی کنیم یه قدری واقعا تجربه کنیم، تمرین کنیم، یه لحظاتی در روز، یه فرصت فراغتی برای خودمون ایجاد کنیم، ذهنمون یه کمی خالی کنیم از این مشاغل دنیا و هی دائم چیزایی که وقتی نگاه میکنی همین گذشته رو نگاه کن، ببین این همه درگیریایی که داشتی چقدرش واقعا مهم بوده، چقدرش واقعا ارزش داشته. الان بگن آقا تموم شد، بفرما بریم، ببین اونا چقدرش به دردت میخوره، یک کمی فکر کنیم. اگر انشالله این فکر بتونه بابش باز بشه، این التفکر ساعه خیر من سبعین الف عباده، سبعین الف سنه عباده مال همینه، یا سبعین عبادت مال همینه، تفکر. مرحوم شیخ محمد بهاری به یکی توصیه میکنه که فکر کن. اون طرف می‌نویسه که آقا به چی فکر کنیم؟ مرحوم شیخ محمد تو جواب می‌ده این سوال که کردی معلوم تو اصلا اهل فکر نیست، اصلا نمی‌فهمی من چی دارم میگم. شما واقعا نمی‌فهمید فکر کن یعنی چی، به چی فکر کنیم؟ ما که دائم داریم فکر میکنیم، که دوز داریم فکرهایی که ما میکنیم ارزش نداره. اینا که هیچ، اینا اوهامه، فکر نیستن. اون فکری که اونجا مورد نظره این فکرها نیست، این خیالات و اوهام ما نیست. یه کمی اهل فکر بشیم انشالله اهل ذکر میشیم. اون موقع است که خیلی از ابواب انشاءالله بر ما باز میشه. یا رب، البته من همیشه در گفتن این مطالب بسیار سختمه، به خاطر اینکه اینا وزر و بال گردن من میشه. حالا شما که انشاءالله همه اهل نجاتید، ولی خب ما که میگیم خودمون عمل نمی کنیم خیلی گرفتار میشیم. خدا اینه کرد. یا رب، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله سوم رو جلسه گذشته با بحثم طولانی شد، جمع‌بندیش رو اشاره کردیم، نکته خاصی نداشتیم، فقط در بحث قضا در جایی که حج رو نذر بکنه و اون رو اون گونه که نذر کرده اتیان نکنه گفتیم ما امام فتوا دادن ما احتیاط واجب میکنیم، بقیهش دیگه فرمایشات امام رو قبول کردیم. مسئله چهار رو جلسه گذشته خوندیم که حضرت امام فرمودن لو نظر المستطیع ان یحج حجت الاسلام ان عقد، اگر شخص مستطیع که حجت الاسلام برش واجبه نظر بکنه حجت الاسلام رو انجام بده، نه خصوصیت خاصی، بازم منعقد میشه. از این باب که واجبه دوباره واجب نمیشه، این مانع نیست از این که حج نظرش منعقد نشه. چرا؟ یه وجوب دیگری به نظر پیدا میکنه. فرمودن و یکفیه اتیانها، اینجا همون یه دونه حجت الاسلام رو کافیه که انجام بده، انجام داد، هم نظرش رو انجام داده هم حجت الاسلام شد. فرمودن لو ترکها حتی ماتا وجب القضاء عنه و الکفاره من ترکته، اگر انجام نده تا بمیره خب قضا داره، حجت الاسلام قضا داره، گفتیم نظر هم قضا داره، ول کفاره به خاطر اینکه هنس نظر کرده، من ترکته، چون هر دو جز واجبات مالی اند و میان روی اصل ترکه. ولو خود حج که عرض کردم اصلا بحثی نداره که از اصل ما ترکه، اونی که محل بحث بود ما احتیاط واجب کردیم نظر حج بود، حج نظر بود، ولی اصل حجت الاسلام از اصل ما ترکه جای بحث نیست، قبلا گفتیم. ولو نظرها غیر المستطیع، اگر همین رو نظر بکنه یعنی نظر حجت الاسلام بکنه شخص کسی که مستطیع نیست، انعقد، فرمودن بازم نظرش منعقد میشه. فرقش اینه که اگر گفت که آقا من حجت الاسلامم رو نظر میکنم لله علیه ان یحج حجت اسلامی، مثلا یجب علیه تحصیل الاستطاعه الا ان یکون نظره الحج بعد الاستطاعه، اگه تو نیتش این بوده که بعد از اینکه مستطیع شدم اون موقع نظر میکنه، یعنی نظرم اینه که بعد از استطاعت حجت الاسلامم رو انجام بدم، خب هیچی، اون تحصیل لازم نداره. اما فرمود اگر نه، نظرش به نحو مطلقه، گفته من حجت الاسلامم رو نظر میکنم انجام میدم، اینجا باید برید استطاعت رو تحصیل کنه. گفتیم این برمیگرده به مسئله پنجم. مسئله پنجم، امام فرمودن لا یعتبر فی الحج نظری الاستطاعت و شرعیه بل یجب مع القدرت العقلیه الا اذا کان حرجیاً او موجب لضرر نفسی او ارضی او مالی اذا لزم منه الحرج. این فرمایش امام، حالا توضیح میدیم. مرحوم سید دارن لا یعتبر فی الحج نظری الاستطاعت الشرعیه، در حج نظری استطاعت شرعی معتبر نیست، بل یجب مع القدرت العقلیه خلافا للدروس شهید اول رضوان الله علیه، فلا وجه له اذهاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدره عقلا. لا وجه له یعنی لا وجه لاون چیزی که در دروس بیان شده، یعنی اعتبار استطاعت شرعی که عرض کردیم عبارت مرحوم شهید اول در دروس اینه: و ظاهر ان استطاعت النذر شرعیتون لا عقلیه. در فرمایش مرحوم سید اون قیدی که امام ذکر کردند که الا اذا کان حرجی او موجبا لضرر نفسی او ارضی او مالی دیده نمیشه. امام در تعلیقشون بر عروه، این تعلیقه میفرمایند لا تکفی القدرت العقلیه، قدرت عقلی کافی نیست برای وجوب نذر، بل یعتبر فی عدم الحرج و ضرر نفسی و مقصود الماتن، یعنی سید صاحب عروه رضوان الله علیه، ایزن نفی و اعتبار الاستطاعت شرعیه، لا وجوب الاتیان مع القدرت العقلیه مطلقا. شبیه این فرمایش امام رو مرحوم های خویی دارن در تعلیقه شون که آخرین تعلیقه ایست که اینجا آمده، که لعلهو یرید و بذالک ان النظر غیر مشروط بالاستطاعت شرعیت المعتبر فی حجت الاسلام و الا فهو مشروط بالقدرت شرعیه بلا اشکالن. خوب دقت کنید، ما وقتی صحبت از قدرت میکنیم این بحث رو در بحث استطاعت شرعی برای حج گفتیم. ما وقتی بحث از قدرت میکنیم و اینکه مقدور هست یا نه، چند فرض متصوره. یه وقت یه چیزیست که عقلا از قدرت ما خارجه. یعنی چی؟ یعنی اصلا تحققش مستلزم یک امر محال عقلیه، مثل اجتماع نقیزین. این استحاله عقلی داره، اونجا قدرت بهش تعلق نمیگیره، مقدور نیست عقلن، عقلن به معنای فلسفی کلمه. یه وقتی یه چیزی هست اینقدر محال نیست، ولی ما عرفاً میگیم محاله. مثلا به من بگن آقا از حیات مدرسه آقای گلپایگانی رضوان الله علیه شما بپر بدون هیچ وسیله‌ای برو رو پشت بام مسجد، برو آقا محاله، هیچ کی نمیتونم چه برو محاله، نه من هیچ کسی تو دنیا وجود نداره همچین اتفاقی رو بتونه 40 متر رو بپره بره بالا، قورباغه و ملخ هم نمیتونه همچین کاری بکنه. این محال که ما میگیم محال عقلی نیست. اگه من بپرم برم اون بالا نمیگن آه استحاله عقلی شد دیگه، تمام قواعد فلسفی به هم ریخت، اونجوری که نیست. ولی این استحاله استحاله عادیه، عادتا نمیشه، کسی نمیتونه این کار بکنه. اینجا این مقدور نیست، مقدور نیست نه اینکه عقلنه به معنای حرفی کلمه، در واقع مقدور نیست عادتاً. خب یه مرتبه هست عادتاً مقدوره، ولیکن زحمت داره، جون آدم با در میاد تا این کارو بتونه بکنه، ولی عادتا مقدوره، اما سخته. اینجا نه عقلا غیر مقدوره نه عادتا غیر مقدوره، ولی زحمت داره، سخته. اینجور موارد رو ببینید، ما یه بحث کلی با قطع نظر از حج و نذر و این حرفا، ما که میگیم تکلیف مشروط به قدرته، یعنی چی؟ یعنی مقصود اینه که اون چی که محال عقلیست تکلیف بهش تعلق نمیگیره؟ بله، اون که هیچ. اما فقط همون، یعنی هر چیز دیگری که محال عقلی نباشه تکلیفش تعلق میگیره؟ میگیم نه بابا، اینجوری نیست. تکلیف به چیزی که عادتا هم محال باشه تعلق نمیگیره. خب حالا هر چیزی که عادتا محال نبود تکلیفش تعلق میگیره؟ میگیم بازم نه. اینو از کجا میگی؟ اینو از ادله نفی عسر و حرج و ضرر و امثال اینها، که اونا ادله چیه؟ شرعیه، اینا دلیل عقلی نیست. شارع گفته عسر و حرج رو برداشتم، شارع گفته ضرر رو برداشتم، والا اگه نبود اون ادله شرعی ما میگفتیم ولو تکلیف عسر داشته باشه حرج داشته باشه. هست، عقل نمیگه استحاله ای داره. برای همین طبق حالا برخی روایات، البته بعضیش احتمالاً از اسرائیلیاته، ولی کن برخی روایات در اصلش که مسلمه که در مثلا تکالیفی وجود داشته در برخی از ادیان گذشته، تکالیف سخت بوده، حرجی بوده، و به خاطر اینکه خود اونا قوم پر چیزی بودن، پر آزاری بودن مثل بنی اسرائیل، خدا هم گفته حالی که اینطوریه بذاری کم حالتون رو جا بیارم، یه چیزایی سخت. البته حالا توی برخی روایات داره، اونا میگم اونا دیگه لابد نمیدونم، حالا ما نمیفهمیم که وقتی یه جایشون نجس میشد تعبیر داره قرضو لحومهم، پشتشون رو قیچی میگردن. روایتش هم صحیح است، اما اوائل وسائل داره. خب بحثه که یعنی چی؟ چجوری میجردم چیتا؟ بعد یکی میگه آقا قیچی کنه خون میاد دوباره نجس میشه، بقیه شاید ببرن تا تموم میشه دیگه. بعد خلاصه بلاخره یک همین چیزه، ولی اصلش شدنیه. یعنی بلاخره این که حالا شریعت سمعه سهله، به تعبیر سمعه سهله که به در تعبیر وارد شده، بله شریعت ما شریعت سهله است. بنابراین اون مرتبه ای از مقدور بودن که شرط عمومی تکلیفه، یعنی اون که ضرری نباشه حرجی نباشه، این مستند به ادله شرعیه که این شرط عام تکلیفه. همه تکالیف مشروطن به قدرت به این معنا که نه فقط مقدور باشن عقلا، نه فقط مقدور باشن عادتا، بلکه ضرری حرجی نباشن. یعنی به این مرتبه مقدور باشن شرعن، چون در واقع مستند این که ضرری نباشه حرجی نباشه امر شرعیه. در خصوص حج ما یک قدرت خیلی خاص معنا کردیم طبق ادله، که اون استطاعت، اون قدرتی که در حج مطرحه، که به این میگیم باز قدرت شرعی. فقط این قدرت شرعی خاصی است که فقط اختصاص داره به مسئله حج. حالا تعبیر امام و تعبیر مرحوم سید، تعبیر امام ابتداعا اینه که در وجوب نذر ولو نذر حج قدرت شرعی معتبر نیست، قدرت عقلی معتبره. خصوصیت فقط به همین اکتفا کرده، فرموده لا یعتبر فی الحج نذری الاستطاعت الشرعیه بل یجب مع القدرت العقلیه. بعد محشین توضیح دادن، البته همونطوری که فرمودن قطعا مقصود سید همین بوده، مقصودش از استطاعت شرعیه یعنی استطاعت شرعیه خاصی که در حج مورد نظره، این معتبر نیست. و الا مقصود سید این نبوده که مع القدرت العقلیه ولو کان حرجیان ولو کان ضرریان این بازم واجب بشه، نه، اون که معلومه شرط عمومی تکلیفه. خب مرحوم سید اشاره کرده، امام اشاره نکردن که شهید اول در دروس گفته قدرت شرعی معتبره و فقط هم ایشون گفته دیگه، هیچ که دیگه نگفته. حالا در حدی که من دیدم هم هیچ کس نگفته. حالا نقلام همینو میگه، ما هرچی گشتیم چیزی غیر از این پیدا نکردیم. حالا شما ببینید، خب ظاهر عبارت توی همچین بحثی مقصود از قدرت شرعی به نظر میرسه یعنی همین قدرت شرعی خاصی که در حج مورد نظره. خب مرحوم سید اشکال کرده، بقیه هم اشکال کردن، درستم هست، گفتن نه ما دلیلی نداریم. اون دلیلی که ما داریم در حجت الاسلام لله علی الناس حج البیت، اما نظر تابع قواعد عمومی تکلیفه. قواعد عمومی تکلیف اقتضا میکنه هر چیزی که مقدور من باشه به این معنا که عسر و حرج و ضرر و اینا نداشته باشه واجبه بر من، ولو استطاعت خاص شرعی من نداشته باشه. برای همین مرحوم سید فرمود لا وجه له ازحاله، یعنی حال نظر، حال سایر الواجبات التي تکفیها القدره عقلا. عرض کردم این قدرت عقلا به چه معنایی است، اینم شرعیه و همون تعبیری که مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای گلپایگانی یه دفاعی کردن از شهید اول تو تعلیقشون، فرمودن مخالفت الدروس غیر معلومه و این نسبه و این نسبه الیه غیر وافدن، هرچند متعدد به مرحوم شهید اول مخالفت رو نسبت دادن ولی مخالفتش معلوم نیست. فراجع، البته مراجعه کنید، عرض کردم عبارت اینه، از ظاهر ان استطاعت الناس شرعیتون لا عقلیه، که ظاهرش همینه که استطاعت شرعی در نظر لازم هست، یعنی همون که استطاعتی که در حج واجبه، ظاهرش اینه. برای آقای گلپایگانی توجیه کردم، به نظرم مقصود آقای گلپایگانی اینه، میخواد بگه این شرعیه ای هم که شهید اول گفته مقصودش همین شرعیه ایست که الان ما گفتیم، یعنی همونی که سید بهش میگه عقلیه. به نظر حالا
تا جایی که
ضرر
و حرجی نداشته باشه.
ما ایشون میخواد اینو بگه، میخواد بگه مرحوم شهید اول مثل اونی که آقای گلپای، مثل اونی که امام فرمود، اونی که آقای خویی فرمود، مقصودش از کلمه عقل شرعی همون چیزی بوده که سید اینجا بهش میگه عقلی. بله ایشون میگه این لاعقلیه که گفته یعنی اون عقلیه به اون معنا که گفتم استحاله عقلی و اینا، اون مقصودش اونو نفی کرده، همونی که امام هم فرمود لا تکفی القدرت العقلیه تو تعلیقش، همونی که آقای خویی فرمود و الا فهو مشروطن بالقدرت شرعیه، گفته مرحوم شهید اول هم همینو میخواسته بگه، میخواسته بگه بابا استطاعت که در حج نظر لازمه اینم شرعیه، یعنی عسر و حرج نداشته باشه. مقصود این نداره، عرض کردم حالا دفاع از بزرگان خوبه ولی ظاهر عبارت شهید این نیست. حالا این دیگه خلاف ظاهره، با شاید شهید مقصودش این باشه. خب نتیجه، برمیگردیم به مسئله قبل، نتیجه اینه که اگر کسی نذر کنه حج رو باید بره و مقدمات انجام حج رو تحصیل کنه، در حالی که اگه نذر نکنه لازم نیست. بنابراین اگر کسی تو طبق مسئله چهار امام قبل از اینکه مستطیع بشه نذر بکنه حجت الاسلام رو، این باعث می شود که بره تحصیل کنه استطاعت رو. البته اگر کسی نذر کنه قبل از اینکه مستطیع بشه، حجت الاسلامو نذر نکنه یا هر چی نذر کنه، باز اونم باید بره تحصیل کنه. این معنای فرمایش امام نیست که اونجا لازم نیست. طبق مسئله 5 کسی اگر نذر حج کرد و نذرش منعقد شد، باید بره پول لازم رو به دست بیاره. عرض کنم راه رو اگر بسته است سعی کنه باز کنه، بدنش اگر آمادگی نداره سعی کنه آمادگیشو تحصیل کنه، بره حج رو انجام بده. خب مسئله 5 امام هم تمام شد. نکته خاصی ما بر فرمایش امام نداریم. انشاءالله مسئله 6 رو روز شنبه بحث میکنیم که بحثش هم نسبتا مفصله، فرمایش امام طولانیه، و فردا انشاءالله بحث قصاص رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.